ساعت 23 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست. اسرائیل میگوید روز جمعه به بیش از 200 هدف در نوار غزه حمله کرده است. امیر قطر در حاشیه نشست تغییرات اقلیمی با رئیس جمهور اسرائیل دیدار و گفتگو کرد. و کمیته حفاظت از روزنامه نگاران از وضعیت خبرنگار بازداشتی در گیلان ابراز نگرانی کرد. درود بر شما خانم آقایان، کیان منوی هستم با خبرهای این ساعت. اسرائیل روز جمعه پس از سرگیری عملیات نظامی در نوار غزه اعلام کرد که به بیش از 200 هدف ترور در این باریکه حمله کرده. ارتش اسرائیل در بیانیه گفت نیروهای زمینی، هوایی و دریایی به اهدافی در شمال و جنوب نوار غزه از جمله خان یونس و رفح حمله کردند. وقفه های بشردوستانه که از روز سوم آذر برای تبادل گروگان ها و زندانیان سیاسی و همچنین ارسال کمک های بیشتر به نوار غزه آغاز شده بود، بامداد 10 آذر پایان یافت و ارتش اسرائیل حملات خود را برای دستیابی به آنچه که نابودی گروه افراطی حماس خوانده است از سر گرفت. در حاشیه نشست تغییرات اقلیمی سازمان ملل در دبی، امیر قطر روز جمعه با اسحاق هرتزوگ رئیس جمهور اسرائیل دیدار و گفتگو کرد. از محتوای گفتگوهای تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر با آقای هرتزوگ گزارشی منتشر نشده است. دیدار امیر قطر و رئیس جمهوری اسرائیل در حالی صورت می‌گیرد که ابراهیم رئیسی رئیس جمهور اسلامی ایران به دلیل حضور اسرائیل در این کنفرانس شرکت نکرد و هیئت ایرانی نیز به دلیل مشابه روز جمعه نشست را ترک کرد. در این نشست که از 9 آذر برای دو هفته در دبی برگزار می شود، بیش از 140 تن از رهبران جهان شرکت و سخنرانی می کنند. کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران با اشاره به افزایش فشار بر رسانه‌ها و خبرنگاران در ایران از وضعیت محمد میرقاسم‌زاده خبرنگار بازداشت شده در استان گیلان ابراز نگرانی کرد و خواهان آزادی او و همه روزنامه‌نگاران زندانی در ایران شد. در گزارش این کمیته آمده است که محمد میرقاسم‌زاده روز دوشنبه هنگام بازداشت در حال کار بر روی گزارش‌های درباره فساد مالی یکی از نمایندگان استان گیلان در مجلس بود. در این گزارش همچنین از انتقال نسیم سلطان بیگی و سعیده شفیعی دو روزنامه‌نگار زن به زندان برای تحمل 3.5 سال حبس به عنوان بخشی از تشدید فشار بر روزنامه‌نگاران در چند هفته اخیر یاد شده است. کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران از احضار پریسا صالحی و بازداشت یک ماهه شقایق مرادی ویراستار و همکار پیشین مجله بخارا نیز به عنوان بخشی از این فشارها اشاره شده است. همزمان با شدت گرفتن دوباره اعدام‌ها در ایران، سازمان حقوق بشر ایران خبر داد که گدائلی یا هرمز، با نام فامیلی صابر مطلق، زندانی سیاسی دهه 60 و کامران رضایی از بازداشت شدگان اعتراضات 98 با حکم قصاص اعدام شدند. محمد امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر که دفترش در نروژ قرار دارد، در اطلاعیه اخیرش آمار اعدام‌ها در ایران را اکنون به تقریبا 3 نفر در روز رسیده. کیان، در این مورد، در مورد تازه‌ترین اعدام‌ها و آماری که سازمان حقوق بشر اعلام کرده، دیدگاه محمد امیری مقدم را جویا شدم.
در واقع این یک کیس خیلی عجیب هست، چون که ایشون در سال 60 به اتهام عضویت در سازمان مجاهدین خلق و قتل یک مأمور بسیجی دستگیر شده بود، ولی اون موقع به خاطر اینکه مدرکی وجود نداشت بعدها آزاد شده بود. بعد برای چند سال در خارج کشور بودن، از جزئیاتش ما اطلاع زیادی نداریم، ولی میدونیم که سال 99، در واقع 3 سال پیش، دوباره دستگیر میشه، با همون اتهام به اعدام محکوم میشه و حکمش این هفته اجرا شد.
آقای امیر مقدم، آیا امکان داره که اتهام دیگری هم به ایشون، به جز این اتهامی که الان وارد شده، اتهام دیگری هم وارد شده که اطلاعی از اون نداریم؟
ببینید، این بر اساس اطلاعاتی که موجود هست، این به خاطر همون چیزی که حالا ما از منابع مختلف شنیدیم، این یک پرونده قصاص بوده که اولیاء دم همون فردی که در سال 60 کشته شده بود اونا درخواست کردن، ولی سیستم قضایی جمهوری اسلامی اینقدر غیر شفاف هست که واقعا ما نمیتونیم از همه جزئیاتش اطلاع داشته باشیم. ولی خب این یک پرونده بسیار عجیب هست که من فکر میکنم در واقع هشدار دهنده است که میان یک زندانی سیاسی که سال 60 یک زمانی در زندان بوده اومده بیرون دوباره دستگیر میکنن و اعدام میکنن، این در واقع یک نوع زنگ خطر هست در گوش ما، چون که ما گذشته رو به خاطر داریم که در دهه 60 در برهه اومدن و کسانی که در حال سپری کردن حکم حبس بودن رو به اعدام محکوم کردن و اعدام کردن.
بله بله. خب ببینید، همینطور که مطلع هستید از 15 مهر حمله گروه حماس به اسرائیل، اعدام ها هم شدت خاصی گرفته. شما آمار دادید که 176 نفر در ایران اعدام شدند و اکنون میگید که آمار روزانه تقریبا به 3 نفر در روز رسیده.
بله ببین، کاملا درسته. ما پس از آغاز جنگ غزه میبینید که از یک طرف آمار اعدام ها بالا رفته، از طرف دیگه اعدام هایی داشتیم که ما معمولا منجر به واکنش های شدید می شدند ولی این بار نشدند. مثلا اعدام کودک مجرم داشتیم، اعدام یک معترض اعتراضات سال گذشته رو داشتیم، دیروز اعدام یک از معترضان آبان ماه رو در شیراز داشتیم، یک زندانی سیاسی کرد اعدام شده. تجربه ما در سالهای پیش نشون داده وقتی که جمهوری اسلامی هراس داره از اعتراضات، آمار اعدام ها رو بالا میبره و وقتی که توجه جامعه جهانی نیست و ما متاسفانه الان شاهد هستیم که با وجود این موج اعدام ها بیش از 3 نفر در روز، ولی هنوز این اعدام ها با واکنش مناسبی روبرو نشدند و درخواست ما از جامعه جهانی این هست که به سکوتشون خاتمه بدن.
دلیلش چی میتونه باشه این سکوتی که شما میگید و اصلا جامعه جهانی کاری میتونه بکنه؟
خب ببینید، واکنش حتی سیاسی جامعه جهانی هزینه اعدام ها رو بالا میبره. ما سال گذشته فکر کنم همین روزها بود که قوه قضاییه شروع کرد به صدور احکام اعدام برای معترضان، ولی اون موقع به خاطر واکنش های شدید جمهوری اسلامی نتونست آنطور که میخواهد معترضان رو به اعدام محکوم کنه و حکمشون رو اجرا کنه. ولی الان متاسفانه میبینیم که هفته پیش که یک معترض اعدام شد، در واقع هیچ واکنش شدید از طرف جامعه جهانی ندیدیم. دلیل این عدم واکنش، حالا از یک طرف میتونه این باشه که خب وضعیت جنگ اسرائیل و غزه هست و جمهوری اسلامی همه کشورهای اروپایی میدونن نفوذ داره و شاید سعی میکنن که بیشتر تمرکزشون رو روی مسئله غزه نگه دارند که به نظر من خیلی باعث تأسف است اگر این طور فکر کنند و اگر در واقع وضعیت حقوق بشر و اعدام ها رو قربانی ملاحظات سیاسیشون یا ملاحظات منطقه‌ای کنند.
خب پیامد این عدم واکنش لازم چی میتونه باشه؟
ببین، ما امیدوار هستیم که این عدم واکنش ادامه پیدا نکنه، هم از طرف جامعه جهانی و هم از طرف مردم در داخل ایران. تنها چیزی که میتونه اجرای احکام اعدام بیشتر رو متوقف کنه یا حد حداقل شدتش رو کمتر کنه، بالا بردن هزینه سیاسی هم از طریق کارزارهای داخل کشور هست، میتونه کارزار مجازی باشه، میتونه اعتراض جلوی زندانها باشه، و هم فشار بین‌المللی، واکنش جامعه جهانی. ما هشدار دادیم که اگر واکنش شدیدتری نسبت به این اعدامها نشه، ما نگران هستیم که جان بسیاری از زندانیان سیاسی و معترضان دیگری که در زندانها به سر میبرند در خطر خواهد بود.
محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران در نروژ. در خبر دیگر، حساب‌های کاربری توماج صالحی، خواننده رپ اعتراضی که به تازگی قرار وثیقه از زندان آزاد شده بود، روز پنجشنبه 9 آذر از بازداشت خشونت‌آمیز او به دست شماری از ماموران لباس شخصی مسلح در شهر بابل خبر داد. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه با تایید بازداشت آقای صالحی در روز پنجشنبه اعلام کرد که او به خاطر انتشار یک ویدیو در فضای مجازی و به اتهام نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی بازداشت شده است. نگین نیکنام، آدمین صفحات توماج صالحی در شبکه‌های اجتماعی ساکن آلمان، در گفتگو با مهدی طاهباز درباره تازه‌ترین وضعیت این خواننده معترض پس از بازداشت مجدد توضیح می‌دهد.
خب همونطور که من اعتراضی کردم، دیروز 9 آذر عده لباس شخصی مسلح با کلاشینکوف و کلت کمری به طرز وحشیانه حمله کردن به توماش و همراهانش و با ضرب و شتم و چشم‌بند و به صورت کاملا خشونت‌آمیز بدون ارائه حکم قضایی و کارت شناسایی و کاملا غیرقانونی منتقلش کردن به مکانی نامعلوم. منابع محلی به من گزارشات تایید نشده دادن که این بازداشت با خشونت تمام بوده و ضرب و شتم شدید بوده و لباس شخصی‌ها فریادهای پیاپی می‌زدن تا در اونجا ایجاد رعب و وحشت برای مردم بکنن، تا پراکندشون بکنن. در حال حاضر هم اطلاعی از محل نگهداری توماش متاسفانه نیست. به دروغ به خانواده‌اش گفتن که منتقل شده اصفهان. امروز خانواده پیگیری کردن، اونجا بودن و در واقع خواستار ملاقات یا تماس تلفنی یا اینکه توماش اصلا کجاست اینو خواستن و بهشون جوابی ندادن و گفتن اینجا نیست. از طرفی هم در بابل گفتن که ما فرستادیم تهران و به نظر میاد که با این کارها دارن وقت میخرن و ما نمیدونیم مثلا توماش الان سالم هست یا چه اتفاقی براش افتاد.
اون همراهانی که با توماش بودن هم از اونها اطلاعی دارید؟ آیا از اونها هم کسی دستگیر شده یا خیر و اینکه جزئیات بیشتری ندادن در رابطه با دلیل بازداشت توماش؟
دو نفر از همراهان توماش همون دیشب در واقع بعد از یک دو ساعت من مطلع شدم که آزاد شدن. در مورد دستگیری توماش هم در واقع علتش همون پخش ویدیوی روی یوتیوب بوده که خودشون گفتن.
و اون ویدیویی که از توماش منتشر شد، آیا در فاصله آزادی توماش شما باهاش در ارتباط بودین؟ آیا خود توماش از تبعات احتمالی انتشار این ویدیو آگاه بود؟
بله، در تماس بودیم و دیگه همه میدونیم که این توماش هم آگاه بود به این موضوع و همه میدونیم که حکومت در حال حاضر سیاست سرکوب و خفقان حداکثری رو پیش گرفته و کوچکترین صدای انتقاد یا اعتراضی رو میخواد خفه کنه و توی این مدت هم خب دیدیم که با خانواده دادخواه شکن. توماش هم تو اون ویدیو نکات مهمی رو مطرح کرد. یکی این که از شکنجه هایی که در لحظه بازداشت و بعد از بازداشت 252 روز در انفرادی با چراغ روشن نگهش داشتن و آدرنالینی که موقع بازداشتش به گردنش تزریق کردن تا درد حداکثر رو تحمل کنه و 12 ساعت با دست و پای شکسته و ضربات متعدد به سر و شکنجه های وحشیانه دیگه در واقع شکنجهش دادن، اینها رو همه رو گفت و اینها بالاخره افشاگری ها و نکته های مهم بود. هرچند که من قبل از آزاد شدن توماش هم اینا رو همه رو عنوان کرده بودم و گفته بودم. یه نکته دیگه که خب به نظر من، نظر شخصی من مهم بود، این که خب توماش توی اون ویدیو عنوان کرد که مثلا معاون دادستان یا افرادی که بازپرس اونجا اختیار از خودشون نداشتن و نگران توماش بودن، حالا تا حدی حالشون میپرسیدن و این حتی احوال پرسی رو با ترس و استراب از اطلاعات انجام میدادن. یعنی اونا از اینا میترسیدن و این به نظر من خب یک شکاف درون حکومتی رو نشون داد که اونا خیلی خوششون نیامد از این قضیه و انتظار میرفت که در مقابل این موضوع واکنش تندی بدن و در نهایت باعث اتهامات به نظر من انحرافی و بی اساس کارشون رو توجیه کردن.
نگین نیکنام، آدمین صفحات توماج صالحی در شبکه‌های اجتماعی، در مورد بازداشت مجدد این خواننده رپ به رادیو فردا و به مهدی طاهباز توضیح می‌داد. خبرها را از رادیو فردا پی می‌گیریم. بر اساس جدیدترین گزارش سازمان ملل که 10 آذر همزمان با روز جهانی ایدز منتشر شده، سال گذشته بیش از 600 هزار نفر از بیماران مبتلا به ویروس HIV جان خود را از دست دادند. گزارش دفتر مبارزه با ایدز سازمان ملل میگوید سال گذشته تعداد مبتلایان به این ویروس در جهان به 39 میلیون نفر رسید. در ایران دفتر مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت از ابتلای بیش از 46 هزار بیمار به ایدز خبر داده که از این تعداد نزدیک به 22 هزار نفر درگذشتند. این آمار نشان می‌دهد که بیشترین موارد ابتلا در ایران از طریق روابط جنسی بوده است. و آخرین خبر، سه تن از نمایندگان کنگره آمریکا در نامه‌ای به وزیر دادگستری خواهان تحقیقات درباره حمله سایبری گروه‌های هکری مرتبط با حکومت ایران به یک تأسیسات آبرسانی شدند. جمعه گذشته یک گروه هکری بخشی از تأسیسات آبرسانی در نزدیکی شهر پیترزبورگ در ایالت پنسیلوانیا را از کار انداخت. سپاسگزاریم از توجهتان به گزیده خبرهای این ساعت از رادیو فردا. منتظر دیدگاه‌ها و نقطه نظرهای شما هستیم که می توانید بر روی پیامگیر رادیو فردا با شماره 2042-0221-12-2113 با ما تماس بگیرید.